در هر اجتماعی باشه نمیتونیم قائل به آزادی مطلق باشیم. و طبعا این آزادی ها بایستی در ظرف اجتماع محدود بشه، چون اگر آزادی مطلق باشه هر جمعه لازم میاد و انسان هم به تباهی کشیده میشن. ناچار ما به قانون نیاز داریم و این قانون طبعا به ضمانت اجرا هم نیاز داره. یعنی از یک طرف ما به قانون نیاز داریم تا آزادی های افراد رو در حیطه اجتماع بتونه تهدید بکنه، محدود بکنه، و برای این کار ضمانت اجرا هم نیاز داریم. بنابراین ایشون قائل به این که حکومت ضرورت داره، با این بیانشون نافی آنارشیسمه، نافی بس. اون نگاه کمونیستی به قضیه است. ایشون معتقده که شما ممکنه موارد متعددی رو برای بحث انسان مطرح بکنید، بگید اقتضای فطرتش، اقتضای طبیعتش، نیازش، استقرار و عوامل متعدد رو بر بشمارید، اما نکته ای که ایشون میفرماید اینه که نقشه الهی است که انسان وارد اجتماع بشه، حکومت داشته باشه و این مسیر بر اساس اون ربوبیت حق تعالی داره شکل میگیره. این بسیار مهمه. این ناب به نظر من یکی از نابترین بیاناتی است که در این زمینه مطرح شده. من کمتر محققی رو دیدم که از این زاویه نگاه بکنه. به نظر من این اصلا فلسفه تاریخ رو هم عوض میکنه، یعنی اینکه شما بدانید که آنچه در تحولات تاریخ نقش دارد فقط انسان نیست، فقط عوامل تاریخی نیستن، فقط عوامل اجتماعی نیستن، خدای تعالی در تاریخ نقش آفرین است و اون طبق نقشه خودش داره همه چیز رو مهرچینی میکنه میاد جلو. بر این اساس، بر طبق این نگاه حضرت علامه، من باید اینو عرض بکنم که اصلا انقلاب اسلامی نمیتوانست تحقق پیدا نکند. یعنی باید تحقق پیدا
نکند. این جز سنت‌های تاریخیه که باید محقق
این سنت الهی است که بایستی در واقع این مسیر رو باید طی بشه و باید این وعده‌ای که حق تعالی داده به این که دینش جهانی بشه باید تحقق پیدا بکنه و این مسیری است که اتفاق میفته. و این نکته به نظر من یکی از نکات کلیدی بیان حضرت علامه است. فطرت ما قائلیم، طبیعت قائلیم، هرچه قائلیم، ولی درسته. نگاهمون به خدای تعالی نیست که او آفرینه انسان رو و بر اساس این اقتضای آفرینش یه نقشه‌ای در کار بوده که انسان در اجتماع قرار بگیره و همچنان بتونه در این مسیر حرکت بکنه.
و اون بوی جبر و اینا هم که اینجا مطرح نمیشه، اون جبر
تاریخی. اتفاقا حضرت علامه مصباح باز اینجا یک نکته بسیار قشنگی داره. بحث سر عبودیت تکوینی و عبودیت تشریعی است. حضرت علامه مصباح مطرح میکنن که ما بر اساس اراده خودمان باید عبد خدا بشویم تکوینن و عبد خدا بشویم تشریعن. عبد خدا بشویم تکوینن یعنی چی؟ یعنی راضی به قضای الهی، تسلیم به قضای الهی باشیم، در این حال که داریم در واقع کار خودمون رو پیش میبریم، اما بدانیم اون چه که برای ما داره اتفاق میفته رقم میخوره
اراده الهی
تو این صحنه های متعدد زندگی ما حضور داره، چه در حیطه فردی چه در حیطه اجتماعی. و ربوبیت تشریعی خدا اقتضا میکنه که ما عبد تشریعی خدای تعالی باشیم. یعنی چی؟ یعنی با اراده خودمان تسلیم اوامر و نواهی حق تعالی باشیم.
درسته.
اگر چنین اتفاقی بیفته طبعا نظام سیاسی میتونه یک نظام کاملا توحیدی باشه، نظام اقتصادیمون میتونه کاملا توحیدی باشه، نظام اجتماعیمون کاملا توحیدی باشه. این اقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی رو اگر کسی بخواد دنبال بکنه، همین توحید نظری و توحید عملی است که به هر حال در مباحث حکمت ما مطرح شد.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر امیدی، خیلی دقیق و با ادبیات بسیار روان بحث رو ترسیم کردید در باب مبانی اندیشه‌ای انقلاب اسلامی. اینکه حضرت آیت الله مصباح این رو به درستی ترسیم میکنن که اگر ما نگاه دقیقی به متون اسلامی به خصوص قرآن کریم داشته باشیم و فهم درستی از دین و سیاست پیدا کنیم، رابطه به هم تنیده سیاست و دین خود به خود به دست میاد و چاره ای جز این هم پیدا نمی کنیم که مدل حکومتیمون حکومت دینی از سنخ مدل هایی باشه که ما امروزه در زمان عصر غیبت تحت عنوان حکومت ولی فقیه میبینیم. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو خواهیم شد.
ایران 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 ایران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
شاید ما در تاریخ عالم، در تاریخ انسانیت، قومی را به وحشیگری، به جنایت پیشگی، به قساوت، به پستی، به شیطنت مثل آمریکا نداشته بود. هر فسادی می‌بینید در هر گوشه دنیا زیر سر.
نقد و نظر 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 14:50 دقیقه.
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
برنامه نقد و نظر رو میشنوید، دومین برنامه‌ای که در آستانه 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم شما میشه، تحت عنوان تحلیل مبانی اندیشه‌ای انقلاب اسلامی. جناب استاد مصباح، در بخش اول توضیحات خوب جناب دکتر امیدی رو شنیدیم و اون نگاه دقیق اسلام رو در باب نقش دین در عرصه سیاست و مناسبات اجتماعی مبتنی بر اندیشه های حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه ترسیم کردن. من از خود ایشون هم پرسیدم، این نگاهی خب اشاره کردن شاید کمتر شنیده شده باشه یا جز موارد ابتکاری و اندیشه های ناب حضرت آیت الله مصباح باشه که به بحث نقشه راه الهی و اینکه ما اون نگاه ربوبی رو حتما لحاظ کنیم، همیشه نگاهمون صرفا بشری نباشه تو این فضا و اراده بشری، و انقلاب اسلامی هم توی همین مسیر نقشه راه الهی باید دید. با اینکه تقسیم کردم به بحث عبودیت تکوینی و تشریعی تا اون بوی جبر تاریخی اینجا خودشون نشون نده، ولی فکر میکنم یه مقدار توضیح بیشتری میخواد. حالا حضرت عالی که هم آزاده مرحوم آیت الله مصباح بودیم، با اندیشه ایشون آشنایی بیشتری دارید، در تکمیل بحث های جناب دکتر امیدی برای اینکه ذهن مخاطبین ما در این باب بیشتر روشن بشه توضیحاتتون رو بشنویم.
فرمایشات جناب دکتر امیدی خیلی اساسی بود و همچنین خصوصا در جلسه قبل که اشاره فرمودن به اینکه دو نوع نگاه کلی وجود داره نسبت به تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی، یک نگاه الهی و یک نگاه مادی، و در توضیحاتی که در این جلسه توضیح فرمودن من دوست دارم که مقدار اینو بازش بکنم از نگاه حضرت آیت الله مصباح، به خصوص با تکیه بر فرمایشات ایشون. آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه هر نوع حرکت اختیاری انسان رو در شامل 3 مرحله می دونستن. اولین مرحله، مرحله شناخت و معرفت هست، و اینکه ما اصلا جهان رو چگونه میشناسیم، حقایق رو چگونه تحلیل میکنیم و به اصطلاح فهم ما از حقایق چگونه هست.
بله.
مرحله دوم این است که بر اساس این حقایقی که میشناسیم و برداشتی که از حقایق داریم و تفسیری که از اونها میکنیم، برای خودمون چه ارزش‌هایی رو قائل هستیم. یعنی اگر مثلا انسان چنین است و کمال انسانی این است که به اون نقطه مطلوب برسه، حالا من باید چه کار کنم که برسم به اون نقطه مطلوب؟
بله.
و این ارزش ها رو تشکیل میده، باید ها و نباید ها رو، و بر اساس این ارزش ها رفتارهای ما شکل میگیره. اون چیزی رو که مطلوب میدونیم و ارزش میدونیم، انگیزه پیدا میکنیم که اون رفتارمون رو بر اون اساس تنظیم بکنیم. بنابراین این سلسله مراتب مراحلی که انسان طی میکنه تا یک رفتار عاقلانه اختیاری ازش سر بزنه، در تمام رفتارهای فردی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم است. بنابراین اگر نگاه ما به حقایق و فهم ما از حقایق فهم الهی باشه، یعنی جهان هستی از جمله خود انسان رو یک موجود مخلوق وابسته، موجود غیر وابسته مستقلی به نام خداوند متعال، با ویژگی ها و صفاتی که در کلام برای او اثبات میکنیم باشه، این نگاه و تفسیر ما از هستی و انسان یک نوع زمینه ای رو به ما میده که رابطه خدا با انسان رو چجوری فهم بکنیم. اگر اونجونه که در اسلام می آموزیم خدای متعال تنها موجود مستقل تصمیم گیرنده و دارای حق تصمیم گیری در جهان باشه و بقیه موجودات همه فقیر الالله باشن. انتم الفقراء الالله والله والغنی. اگر این مبنای فهم ما از هستی باشه، اون وقت در ارزش هامون و اینکه انسان به کجا باید برسه و چگونه باید حرکت بکنه متفاوت میشه از اینکه نگاه ما نگاه مادی باشه و انسان رو و سایر موجودات رو صرفاً در همین حیات مادی خلاصه کنیم، انسان رو به عنوان یک موجود مستقلی که خود بسنده هست، هم در فکرش، هم در ارزش گذاریش، هم در رفتارش، و به کسی دیگری پاسخگو نیست و اوست که اصلاً خالق ارزش هاست. و حتی در بعضی از مکاتب معرفت شناختی انسان خالق حقایق فرض میشه. اگر چنین نگاهی به انسان داشته باشیم، طبیعتاً ارزش‌های ما متفاوت خواهد شد. در نگاه الهی انسان پاسخگوست، عبد است. باید ببینه که خدای متعال که به او وجود بخشیده و او رو ربوبیت و مدیریت میکنه، او از او چی میخواد و چه هدفی رو برای او ترسیم میکنه، راه رو چگونه برای او نشون میده و از اون راه بره تا به اون هدف برسه. اما اگر جهان یک جهانی است که خود به خود به وجود آمده، هیچ هدفی نداره، بنابراین همین 70-80 سالی که ما اینجا زنده هستیم باید خوب بخوریم، خوب بپوشیم، خوب زندگی بکنیم و بهترین بهره رو ببریم و بعدش هم نابود میشیم. خب این طبیعتاً ارزش هایی که اینجا تولید میشه ارزش های مادی و سکولار هست و 180 درجه گاهی با ارزش های الهی متفاوت. در زمینه های رفتار سیاسی، رفتار فردی، رفتار اقتصادی هم مبتنی بر این ارزش ها رفتارهای انسان ها شکل میگیره و اینکه ما در اداره جامعه بر چه اساسی عمل بکنیم، در رفتار خانوادگیمون، در ارتباط با همسرمون، در ارتباط با فرزندانمون چه جور رفتار بکنیم، اینم بستگی به همون ارزش‌ها داره. اگر ارزش‌های سکولار و مادی باشه یک جور رفتاری رو اقتضا میکنه. مثلا اگر اونجوری که نیچه میگه که انسان قدرت طلب است و بالاترین ارزش قدرت، خب این اگر ارزش قدرت هست، رفتار ما در صحنه سیاسی این است که قدرت رو طلب بکنیم و بریم به سمت اینکه هر چه میتوانیم قدرت رو کسب بکنیم و افراد رو به قول خود نیچه له بکنیم برای اینکه خودمون به قدرت برسیم. این اخلاقی ترین کاری است که میشود انجام داد. اما اگر ما عبد هستیم و هدف این است که به خدا نزدیک بشیم، تقرب الی الله کمال و هدف نهایی ماست، باید ببینیم چه راهی ما رو به اون هدف نزدیک میکنه. در صحنه سیاست هم باید همین هدف ما باشه. بنابراین در توضیح این مسئله که مبانی فکری و اندیشه ای انسان هست که تعیین کننده هست در تحلیل مسائل، تعیین رفتارها و همینطور در تفسیر پدیده‌های اجتماعی، این بسیار مسئله مهمی است که آیت الله مصباح خیلی روی این تأکید کردن و مبنای فکر و اندیشه سیاسی ایشون هم از همین مسیر میگذره و به سرانجام میرسه.
درسته. خیلی ممنون. نکته ای که جناب حجت الاسلام دکتر علی مصباح اشاره کردن، البته بر اساس رویکردی که مرحوم حضرت آیت الله مصباح در حوزه مبانی اندیشه سیاسی اسلام مطرح میکنن، حرکت اختیاری انسان رو اشاره کردن که سه مرحله داره: مرحله شناخت و معرفت، مرتبه بعد مبتنی بر این نگاه هستی شناختی و نگاهی که در عرصه معرفت شناسی شکل میگیره ارزش ها شکل میگیره و ناظر به این ارزش ها رفتارها محقق میشه که با دو رویکرد مادی و الهی قطعا متفاوت خواهد بود. ما انقلاب اسلامی رو مبتنی بر همین نگاه در حیطه بحث های هستی شناسی ناظر به ربوبیت الهی میبینیم و در حیطه ارزش ها مبتنی بر اون نگاه هستی شناختی ارزش های الهی حاکم خواهد شد و بر اساس این ارزش ها رفتار سیاسی کاملا متفاوتی هم شکل خواهد گرفت.
رادیو معارف تقدیم می کند برنامه نقد و نظر، تحلیل مبانی سیاسی انقلاب اسلامی مبتنی بر آراء مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه،
روزهای 12 تا 22 بهمن 1399
ساعت 14:50
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
جناب آیه دکتر امید، خدمت شما هستیم در بخش اول برنامه. ترسیم بسیار خوبی از دیدگاه دقیق اسلامی، البته با نگاهی که از آیتون مصباح داشتن، محوریت بحث ما بود. ما با توجه به اینکه هم از سوی در آستانه 43 سالگرد انقلاب اسلامی قرار داریم و در ایامی قرار داریم که به 49 ارتحال حضرت علامه مصباح یزدی نزدیک میشیم، یه وجه ارتباطی بین هر دو بحث خواستیم پیدا کنیم. از سوی اندیشه های نابی که حضرت آیت‌الله مصباح دارن، در واقع ترسیم دقیقی از نگاه انقلاب اسلامی درست میکنه. از این جهت اشاره ما به اندیشه های مرحوم آیت‌الله مصباح از این منظره که توضیحات شما رو در تکمیل مباحثی که در بخش اول برنامه داشتین ناظر به نگاه حضرت آیت‌الله مصباح بشتم.
بسیار استفاده کردیم از نکاتی که جناب آقای دکتر علی آقای مصباح مطرح فرمودن. من در تکمیل فرمایش ایشون میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم. اولا بحث اراده انسان در طول اراده الهی هست و اینطور نیست که در واقع انسان بتونه مستقلا اراده بکنه یا در واقع جبری بر او حاکم باشه، نه. همونطور که فرمودن، به هر حال ما در حوزه شناخت، اراده و عمل، ما نیاز داریم که به هر حال نوع حیات خودمون رو و زندگی خودمون رو ترسیم بکنیم. وقتی من متوجه شدم و این رو دریافتم که خدای تعالی رب تکوینی نظام هستی است و حتی وجود من انسان هم تحت ربوبیت تکوینی او قرار داره و من نیستم که از دوره کودکی خودم رو با اراده خودم به سن جوانی برسونم، از جوانی به کهنسالی برسونم، این ربوبیت تکوینی اختعال هست که داره این سیر رو داره برای من ایجاد میکنه. اما در مسیر اراده انسانی، اگر ما 100 علت رو در کنار همدیگه ببینیم و بگیم مجموعه اینها علل ناقصه هستن برای شکل‌گیری انسان، اون آخرین جزء از اجزای علت اراده انسانه. به تعبیر خود حضرت علامه مصباح می‌فرمودن که اراده جزء اخیر علت تام است. در افعال اختیاری، در افعال اختیاری و ارادی، اراده جزء اخیر علت تام است. بنابراین اگر حوادث عالم داره رقم می‌خوره، تو این حوادث عالم طبعا اراده انسانی دخیله. به همین جهت ما نه جبر اجتماعی رو از ایشون می‌بینیم که پذیرفته است، نه جبر روانشناختی کاملا پذیرفته است، نه جبر تاریخی پذیرفته است. این بحثایی که به هر حال مطرح میشه، ایشون بر این اساس که اراده رو اون جزء اخیر علت تامه میدونه و برای انسان نقش قائل در تحولات ارادی، این بسیار مهمه. خب حالا این که اون نکته‌ای که ما عرض کردیم راجع به نقشه الهی، حقیقت قضیه اینه که خدای تعالی با توجه به اراده های انسان ها، اون اراده هایی که تصمیم میگیره که بر اساس ربوبیت تشریع خدا تسلیم اراده تشریع خدا بشه، طبعا نقشه رو بر اون اساس تنظیم میکنه. یعنی ما نمیتونیم در واقع جدای از رفتارهای انسانی بگیم یه نقشه خدای تعالی داره و بر اساس اون جبر رو داره بر انسان تحمیل میکنه، نه، این نیست. اون چی که داره اتفاق میفته اینه که انسان ها با اراده خودشون تسلیم حق تعالی میشن و این زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه بخشی از تحولات به دست اونها رقم بخوره. به عبارت دیگه، مثلا اگر خدای تعالی در قرآن کریم فرماد که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این دفاع خدای تعالی یک زاویه از دفاع توسط خود افراد داره صورت میگیره، یعنی مؤمنین داره صورت میگیره، به دست مؤمنین داره مؤمنین رو چیکار میکنه، ازشون دفاع میکنه. و این نکته بسیار به جایی است که خود حضرت علامه بهش تصریح دارن، یعنی اینکه به هر حال اراده های انسانی هم تو این زمینه دخالت دارن. گاهی اوقات شما میبینید که در مسائل سیاسی و اجتماعی ما کاملا غفلت میکنیم از اینکه خدای تعالی در نظام تکوین و در نظام تشریع مداخله داره و حضور داره. این حضور رو نادیده میگیریم و فکر میکنیم که مثل تمام در واقع تفکرات اومانیستی تصور میکنیم که خود انسان همه کار است. خب وقتی ما اینو در نظام تکوین قائلیم که خدای تعالی در نظام تکوین دخل و تصرف داره، در نظام تشریع هم به همین ترتیبه. یکی از مداخلات خداوند در نظام تشریع انتخاب حاکمه. خب خیلی ها ممکنه سوال بکنن که ما به هر حال انسان هستیم، اختیار داریم و اراده خودمون میتونیم حاکم انتخاب بکنیم، پس چرا خداوند؟ این خودش در واقع یک نوع مداخله خداوند در نظام تشریع هست که حاکم رو خودش معرفی میکنه. و این نکته به نظرم یکی از نکات مهمه حضرت آیت الله مصباح هست که اینجا قرار انسان به سعادت برسه، بر اساس همونطور که فرمودن بر اساس شناختش، ارادش و عملش باید به سعادت برسه. هر اون چیزی رو که برای دستیابی به سعادت انسان لازمه دین قلم رو دین اختزا میکنه. طبعا یه بخشش قانونه، یه بخشش قانونه، یعنی یه بخشش قانونی که باید برای بشر ارائه بده و بر اساس اون بشر بتونه زندگیش رو تنظیم بکنه و سبک زندگیش رو تعیین بکنه. یه بخشش برمیگرده به ضامن اجرای قانون. و ضامن اجرای قانون باید کسی باشه که اولا خودش در واقع این به این قانون عمل کرده باشه، ثانیا متصف به ارزش‌هایی باشه که اون قانون داره، در واقع به باورهایی که پشت صحنه این قانون هست باور داشته باشه، و نهایتا نسبت به قواعد جزئی از احکام بتونه این رو استنباط بکنه. یعنی ما در واقع سه نوع قواعد داشتیم. یه قواعدی که از طرف خدای تعالی نازل شده بود بر پیامبر اکرم و پیامبر اون رو تبیین کردن، یه دسته از احکامی که ائمه معصومین این رو اومدن تشریح کردن، دسته سوم از احکامی هستن که توسط فقیه بر اساس شرایط زمانه بایستی در واقع تنظیم
شد. باید در سه تسلط داشته باشه تا بتونه نظر دین رو به دست بیاره.
بله بله.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر امیدی. بله. توضیحات شما در باب نقش اراده انسانی در مسیری که تحت عنوان اراده الهی مطرح میشه و جایگاهی که اراده انسانی در این مسیر در هم حیطه‌های فردی هم در حوزه مسائل اجتماعی جایگاهی که قائل میشید بر اساس نگاهی که حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه داشتن. در لحظات پایانی برنامه توضیحات تکمیلی جناب استاد دکتر علی مصباح رو در باب اندیشه مرحوم علامه مصباح یزدی در باب نقش اراده انسانی در این مسیری که قرار به اجرای قوانین الهی است و تبیین قوانین الهی، این اراده انسانی چه تو جایگاهی داره.
یکی از نکاتی که آیت الله مصباح روی این مبانی انسان شناختیشون در مسائل علوم انسانی تکیه می‌فرمودن، بحث ویژگی ممتاز انسان هست که او رو از سایر موجودات متمایز می‌کنه و اون مسئله اختیار است، به این معنی که خدای متعال موجودات رو می آفرینه برای اینکه به اونها کمال عطا بکنه. بخشی از موجودات هستند که اون چرا که می توانند داشته باشند از همون لحظه‌ای که به وجود میان دارند.
بله.
مثل جمادات که اون چرا که توانایی ظرفیت داشتنش رو دارند از ابتدا دارند و هیچ وقت تغییر نمی کنند. بخشی از موجودات باید این کمال رو به تدریج به دست بیارن. این کمالی که به تدریج به دست میاد گاهی وقتا به طور غیر ارادی به اونها داده میشه، مثل یک گیاهی که رشد میکنه از ابتدا همه کمالات رو نداره، یک دانه سیب میوه سیب نمیده، ولی به تدریج در اثر شرایطی که براش فراهم میشه، ولی بدون اختیار خودش اگر شرایط فراهم شد این رشد رو میکنه و به اون کمال میرسه. بخشی از موجودات هستند که این کمالی رو که میتونن به دست بیارن باید با اختیار خودشون به دست بیارن،
که انسان
این به اصطلاح حد اکثر امکان اختیار برای یک موجود برای به دست آوردن کمالش در انسان هست. در بعضی از حیوانات و اینها درجاتی از حرکت ارادی وجود داره که باید مثلا حرکت کنه، غذایی رو پیدا بکنه، بخوره، و ولی اون اراده‌ای که در اون درجه از اراده و اختیار که در انسان وجود داره که باید با عقلش هدف رو تصور بکنه و تحلیل بکنه و بعد براش برای رسیدن به اون راه چاره بیاندیشه و بر سر دو راهی هایی در هر لحظه قرار بگیره و در هر لحظه انتخاب بکنه تا به اون هدف دست پیدا بکنه، این درجه از انتخاب و معرفت فقط در انسان وجود داره.
بله.
و این هست که انسان رو به اصطلاح بهش کرامت میبخشه. کرامت انسانی به این است که این اختیار رو داره و میتونه ازش استفاده کنه. اگر درست از این اختیار استفاده کنه، اون وقت هست که میتونه به اون کمال نهایی و قرب الهی دست پیدا بکنه. بنابراین اراده خدا بر این است که انسان اراده داشته باشه و اراده خدا بر این است که اگر انسان بر سر دورایی ها راه درست رو انتخاب کرد، برسه به مقصدش و هدفی رو که خداوند اراده کرده که انسان بهش برسه، اون بالاترین درجه قرب الهی است که مخصوص انسان هست. در این چارچوب انسان با اراده‌ای که خدا بهش داده حق داره که انتخاب بکنه.
بله.
اراده خودش رو در این چارچوب به ظهور برسونه و شکوفا بکنه. البته اون وقت دیگه برای این که این راه درست انتخاب بشه و درست پیموده بشه، خدای متعال از ابزارهای مختلفی که در اختیار بشر قرار داده، از عقل و حس و شهود گرفته تا وحیی که به پیامبران میکنه برای این که این راه ها رو و چاه ها رو نشون بده که کجا باید بره کجا نباید بره، این مسیر ربوبیت تشریعی الهی است که او رو هدایت.
حالا انشاءالله در جلسه بعد ربط این مسئله رو همونجور که جناب دکتر امیدی هم اشاره کردن به بحث حاکمیت و حکومت داشته باشیم که بر اساس نگاه اسلامی با نوع نگاهی که از تایتان مصباح داشتن چجوری منجر به حکومت دینی میشه، حالا چه در حضور معصوم و چه در عصر غیبت، که باید این رو ترسیم کنیم تا انشالله اون نگاه دقیقی که ایشون داشتن در باب انقلاب اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی ترسیم بشه. تشکر میکنم از حضور کارشناسان محترم حجج اسلام جناب دکتر علی مصباح، جناب دکتر مهدی امیدی در دومین برنامه‌ای که در باب تحلیل مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی اشاره کردم با محوریت اندیشه ها و تفکرات حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه به مناسبت هم انقلاب اسلامی، سالگرد انقلاب اسلامی و هم چلم حضرت آیت الله مصباح، و چه جمعی درست کردیم که به اندیشه های آن عزیز سفر کرده در باب انقلاب اسلامی اشاره کنیم. انشاءالله در برنامه بعد این مباحث رو پی خواهیم گرفت. در پایان برنامه ضمن تشکر مجدد از اساتید بزرگوار، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
برنامه نقد و نظر بود که به اتفاق شنیدیم با موضوع دهه فجر و اندیشه‌های سیاسی و آیت الله مصباح یزدی. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. یک بار دیگه فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. یاد و خاطره امام عزیز و شهدای گرانقدرمون رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو می‌خواید با همکاران عزیزم در میون بگذارید، می‌تونید به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025-329-10-551 یا 329-10-552. همکاران عزیزم برای این لحظه شما زلال تاریخ رو آماده پخش دارن. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ.